تسهیلات دولتی مسکن امید به بافت فرسوده تهران اعطا می شود. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت تسهیلات دولتی برای مسکن امید به بافت فرسوده تهران نیز ارائه می شود. زهرا نژاد بهرام اظهار داشت در جلسه‌ای که با سازمان نظام مهندسی، سازمان نوسازی شهر تهران و اداره کل ساختمان برگزار شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تسهیلات بافت فرسوده که از سوی دولت برای مسکن امید ارائه می‌شود، برای بافت فرسوده تهران نیز عملیاتی شود. به افزود ارائه این تسهیلات در حوزه نظام مهندسی فرصت جدیدی فراهم می‌آورد تا بافت فرسوده پایتخت نوسازی شود.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه ره یافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم در برنامه امشب ره یافت، روز دوشنبه 13 بهمن ماه، یکی از ایام دهه فجر، دهه پیروزی انقلاب اسلامی. همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم با بررسی دستاوردهای علمی کشور در بیش از 14 گذشته، در 42 سال گذشته و چشمنداز این حوزه و در ساخت تمدن اسلامی که ما در پیشرفت‌های علمی ما چقدر میتونه مقدمه ساز تمدن بزرگ اسلامی بشه، موضوعاتی است که در طول برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید با برنامه رهیافت امشب تا حوالی ساعت 21. این روزها از 12 بهمن تا 22 بهمن ماه هر روز به یک عنوان نامگذاری شده. فردا روز انقلاب اسلامی، جوان ایرانی، امید و خودباوری و پیشرفت علمی است. به مناسبت این نامگذاری در روز پیش رو میخوایم با یکی از نهادهای صحبت بکنیم که بعد از انقلاب شکل گرفته، جهاد دانشگاهی و مجموعه فعالیت‌هایی که این نهاد در طول حدود 14 دهه گذشته برای کشورمون انجام داده و رئیس محترم جهاد دانشگاهی جناب آقای دکتر علیرضا طیبی که الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر طیبی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و مردم عزیزمون و شنوندگان محترم برنامه رهیاف و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو هم خدمت جناب عالی و مردم عزیز تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر طیبی، جهاد دانشگاهی، خب دانشگاه که بود، اینکه جهاد دانشگاهی کنار این اضافه میشه، یعنی یه کاری مضاعف از اون چیزی که در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افته در جهاد دانشگاهی باید صورت بگیره. هدف از تأسیس چی بود و الان تو چه مسیری داره حرکت می‌کنه جهاد دانشگاهی؟
بله، به هر حال به عنوان کسانی که دانشجوی دانشگاه‌های ایران در قبل از انقلاب بودیم و برنامه پیشرفت کشور رو پیگیری می‌کردیم، مقایسه می‌کردیم با سایر کشورها، این احساس در ما وجود داشت که انگار کشورهای شبیه ما، کشور ما و کشورهای شبیه ما انگار به عمد به لحاظ توسعه علمی و فناورانه و توسعه علمی و فناورانه ای که زیر ساخت توسعه اقتصادی کشور باشن و اقتصاد ما یک اقتصاد متکی بر تولید ملی و تولید بر توان علمی و فناورانه باشه که بتونه رقابت پذیری و روزآمدیش رو حفظ کنه، انگار به عمد عقب نگه داشته میشیم و صنایعی هم که به کشور میاد عمدتا صنایع مونتاژی هستن که در حقیقت دانش اونها و تجهیزات پیشرفته اونها باید از خارج از کشور بیاد در داخل کشور، ما اینجا بیشتر کار مونتاژکاری رو انجام بدیم. به هر حال همین به دنبال همین سیاستی بود که به هر حال کشورهای پیشرفته اگر صنعتی رو هم میخوام به کشورهای دیگه واگذار کنن عمدتا صنعت مونتاژ باشه و خودشون دانش در اختیار خودشون باشه، در رایی ها در اختیار خودشون باشه و تجهیزات پیشرفته رو خودشون تولید کنن که ارزش افزوده بالا داره. خب با پیروزی انقلاب اسلامی و اون روحیه خودباوری که در مردم عزیز ما دمیده شد، این فکر هم در دانشگاه ها به وجود اومد که خب ما باید به دنبال نهادی باشیم یا یک ساختاری باشیم که بتونیم در اون اثبات بکنیم قابلیت های کشورمون رو در تولید علم، در تبدیل علم به فناوری و فناوری به محصول و خدمات و کاربردی کردن اون. خب تشکیل جهاد سازندگی که عمدتا به بحث عمران روستاهام میپرداخت این جرقه رو زد که ما هم یک نهادی مثل جهاد سازندگی به وجود بیاریم که بیاد به دنبال توسعه علمی و به ویژه توسعه فناورانه باشه که زیر ساخت اقتصاد دانشبنیان کشور باشه و با وقوع انقلاب فرهنگی در سال 1359 فرصتی بود که این نهاد تشکیل بشه و با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت در 16 مرداد 1359 این نهاد تشکیل شد با دو مأموریت اصلی که یکی توز انجام تحقیقات کاربردی به منظور ایجاد خودباوری در مردم در نسل جوان و تأمین فناوری های مورد نیاز کشور که بیشتر جنبه الگوسازی داشت و بعدم انجام فعالیت های فرهنگی به عنوان زیرساخت پیشرفت کشور که خب و در اون ایام هم مدیریت دانشگاه ها به علت انقلاب فرهنگی به جهاد دانشگاهی سپرده شد که از ظرفیت دانشگاه ها هم استفاده بکنه در اجرای برنامه ها که خب متاسفانه خیلی زود هم جنگ تحمیلی شروع شد علیه کشور عزیز ما و خب طبیعی بود که ما بخش زیادی از فعالیت هامون رو به در خدمت به تأمین لوجستیک جنگ قرار بدیم به ویژه در زمینه فنی و مهندسی و تأمین تجهیزات و پزشکی که به هر حال ارسال پزشکان و پرستاران و خدمه پزشکی به میدانهای جنگ برای انجام فعالیت‌های پزشکی. بعد از اینکه دانشگاه در سال 1362 رو اندازی شدن و فعالیت خودشون رو ادامه دادن، خب ما تمام تمرکزمون رو گذاشتیم باز روی بحث مباحث لوجستیک جنگ و بعد هم پرداختن به انجام فعالیت‌های تحقیقات کاربردی که منجر به تولید فناوری‌های مورد نیاز بشه. در حوزه های فنی مهندسی کارهای بسیار خوبی انجام شد، یعنی الگوسازی های بسیار خوبی انجام شد. ما اولین بار در کشور فرستنده های رادیویی موج متوسط و FM رو ساختیم برای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران.
آقای دکتر، در خلال صحبت هایی که میفرمایید من تو ذهنم دارم مرور میکنم، چون من پیشتر هم با شما گفتگوهایی رو داشتم در سالهای گذشته. خب قدم به قدم، حوزه به حوزه، کارنامه روشنی است. اما چرا باور مسئولان به توان داخل پایینه؟ این خیلی واقعا سوال جدی است تو این زمینه. این همه سال، این همه کارنامه، این باور پایین، علت این باور پایین چیه به نظرتون آقای دکتر طیبی؟
نکته بسیار مهمی اشاره کردین. چندین موضوع هست که باعث شده این عدم باور به وجود بیاد یا عدم استفاده از توان داخل اونطور که به هر حال همه ما توقع داریم. خب یه مقدار حجم زیاد عقب ماندگی و خرابی هایی که حاصل از جنگ بود و اینکه خب خیلی دولت مردای ما میخواستن زودتر خدماتی رو ارائه بدن که خب این زودتر ارائه خدمات و پول نسبتاً آسان درآمد نفتی خب باعث میشد که
ترجیح بدن وارد کنن.
بله. یک سری هم به هر حال از مسئولین ما هنوز تفکراتشون تفکرات اقتصاد منبع بنیان بود متاسفانه. منبع بنیان به این معنی که خیلی میگفتن دانش و طراحی پایه نقشی در بلاز قیمتی هزینه سنگین رو در اجرای پروژه ها نداره. خب ما چرا به خود وقت خودمون رو تلف کنیم بریم این دانش رو از خارجی ها بخریم؟ وقتی شما دانش پایه رو از خارجی میخرید و کسی که مهندسی بیسیک یا پایه رو برای پروژه شما انجام میده به طور طبیعی به گونه ای طراحی میکنه که ماشینالات کشور خودش و کشورهای همسو با خودش مورد استفاده قرار بگیره.
درسته.
ما در پروژه های مشابه که کاملا مشابه هم بودن میدیدیم که به عمد به گونه ای طراحی میکردن که حتی پروژه تجهیزات مشابه هم نباشه که شما اینجا رو ساخت قطعات یدکی اونا هم نتونی متمرکز بشی.
دوست.
خب این هم یکی از مشکلات بود، این تفکر منبع بنیان، در صورتی که سالها در دنیا تفکر دانش بنیان حاصل شده بود.
بله.
و اینکه دانش خودش ابزار رقابته و به ویژه برای انقلاب ما که انقلابی بود که مدعی بود به درستی که خارج از دو بلوک شرق و غرب به پیروزی رسیده و شعار نه شرقی و نه غربی رو میداد و به معنای اینکه ما هم با غربی ها با ما موافق نبودن و هم شرقی ها نبودن و به تبع ما دشمنان رو داشتیم که باید به صورت استراتژیک اتکا میکردیم بر توسعه توان ملی. ولی خب همون تفکری که عرض کردم خدمتتون و عدم اعتماد، یعنی این عدم سالها قبل از انقلاب شما هم شنیدید، خب غربی ها به منظور اینکه ماها واقعا وارد مباحث علمی و فناورانه نشیم به عمد تبلیغ میکردن که فرحال همه حل همه مشکلات دست چشم آبی هاست و شما توان حل مشکلات خودتون رو ندارید و بعد هم به شدت دنبال این بودن که بلافاصله نیروهای توانمند ما رو وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشن جذب کشور خودشون بکنن و با رفاهی که در اون کشورها ایجاد کرده بودن اینها برن و در تشکیلات علمی اونها مشغول بشن. یه بحث دیگه ای هم که به نظرم خیلی آسیب به کشور ما زده این هست که ما یه مقدار کشورمون خیلی زود به نظرم سیاست زده شد. یعنی به معنای این که وقتی میخوام پیشرفت بکنیم باید نخبگان سیاسی ما، نخبگان علمی ما، اجتماعی ما رو مساله اصلی کشور به توافق برسن. یعنی ما تحریم هستیم باید پیشرفت کنیم. خب سرعت تحریم، سرعت پیشرفت ما یه مقدار
باید رفاق وجود داشته
باشه. بله میشه. ولی ما باید پیشرفت کنیم، پیشرفتی که منجر به توسعه تولید میشه، توسعه تولیدی که منجر به ایجاد اشتغال و شغل عزتمند و آبرومند و رفاه برای مردم میشه. حتی در حالت غیر تحریم هم باز باید پیشرفت کنیم. حالت غیر تحریم متاسفانه فوراً این در ذهن برخی از مسئولان خطور میکرد، خب از این فرصت بریم سریعاً آن نیازهای خودمون رو وارد بکنیم. خب وقتی شما وقتی بری نیازها رو وارد بکنی در کشوری که این همه حجم فارغ التحصیل جوان داره، ما اومدیم دانشگاه های دولتی ما رو، دانشگاه های غیر دولتی رو، دانشگاه های آزاد رو، غیر انتفاعی رو در سراسر کشور توسعه دادیم و این حجم انبوه فارغ التحصیل و از اون ورم مواجه بشیم با تحریم که حتی باز نتونیم واردات بکنیم که فرضاً مترو رو راه اندازی کنیم، بتونیم کارخانجات مصر رو راه اندازی کنیم، پتروشیمیا رو راه اندازی کنیم، یا با زمانهای طولانی ما زمانی میتونیم اشتغال کامل برای بچه هامون فراهم بکنیم که نه تنها نفت خودمون رو که استخراج میکنیم با دانش خودمون با تجهیزات خودمون استخراج بشه، بلکه این نفت هم باید تبدیل به فراورده با ارزش افزوده بالاتر بشه توسط بچه های توانمند خودمون که بشه شغل ایجاد بشه، همینطور در مورد کارخونه فولاد، همینطور در مورد پتروشیمی هست، همینطور در مورد کشاورزی هست. ما سعی کردیم به هر حال در حوزه‌های مختلف الگوسازی های خوبی کنیم. در حوزه پزشکی دیگه فعالیت ما در زمینه سلول های بنیادی زمان زده عام و خاص هست و به هر حال شهرت بین المللی پیدا کرده. اونجا فقط اثبات این بود، هدف این بود که بگیم ما توان حرکت در مرز علم رو داریم.
متشکرم آقای دکتر طیبی بزرگوار، براتون از این موفقیت میکنم. به حال جهاد دانشگاهی نماد خود باوری است برای جوانان ایرانی از زمان تولدش تا الان که خروجی بسیار زیادی داشته و شاید بشه به همین بسنده کرد و شرح بیشتر ما وقع رو در برنامه های تفصیلی تر و طولانی تر بهش پرداخته بشه. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر طیبی بزرگوار، براتون از این موفقیت میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ. 16 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد و موضوع پیشرفت و دستاوردهای علمی در 42 سال گذشته. برنامه رو تقدیمتون میکنیم جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس محترم دانشگاه تهران، قدیمی ترین دانشگاه کشور، یکی از دانشگاه مادر گفتگو میکنیم. آقای دکتر نیلی احمد آبادی، خدمت جناب آبادی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون جناب آقای راسخ، من هم خدمت جناب آبادی و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم. آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شما و ملت ایران دارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای دکتر نیلی احمد آبادی، دانشگاه تهران قدیمی ترین دانشگاه کشور هست، خروجی های بسیار ارزشمندی رو در طول سالیان گذشته داره، در ردبندی دانشگاه های جهان ردبندی و رتبه قابل قبولی به نسبت سابقهی که از زمان تشکیلش گذشته داره. اما نکته مهم این هست که یکی از موضوعاتی که در طول سالهای گذشته شاید بیش از 50-60 سال گذشته در باره دانشگاه ها میگفتن این بود که دانشگاه های ما کاراشون به درد صنعت ما نمیخوره، صنعت ما هم سراغ دانشگاه ها نمیرن. شاید دو دهه حرف زدیم درباره این قضیه تا این مسیر پیوند بین دانشگاه و صنعت برقرار شد. الان وضعیت پیوند میان دانشگاه و صنعت چگونه است و چه تغییرات راهبردی تو این زمینه ایجاد شده به خصوص در دانشگاه تهران؟
بله، شاید که ما در پاسخ این سوال انشاءالله در ماه آینده گزارشی رو منتشر میکنیم راجع به تاثیر اجتماعی دانشگاه تهران.
بله،
دانشگاه معتبر دنیا و سوشال ریپورت ایمپکت رو همیشه منتشر میکنن و خب ما اولین باره که اولین دانشگاهی هستیم که به این شکل منتشر خواهیم کرد.
بله،
و خب مردم ما خواهند دید که دانشگاه تهران در طول حیات خودش تأثیر خیلی زیادی در حوزه فنی، مهندسی، پزشکی، شاید اجتماعی، اقتصادی داشته. و خب این گونه واقعا نیست که دانشگاه نیازهای صنعت رو بررسی نکرده باشه، رفع نکرده، منتها انتظارات خیلی بیشتری هست. یعنی شاید سوال مردم این باشه که با این توسعه علمی که ما در دانشگاه ها داریم، با این دانش فارغ التحصیلان نخبه‌ای که داریم و در سراسر جهان میتونن مؤثر باشن، چرا با توسعه های صنعتیمون، حالا صنعت رو به شکل عام دارن میگم، همسان و همپایه این نیست؟ راهکارهای زیادی رو فکر کردیم. ما علل اصول خیلی نمیپردازیم به اینکه اشکال از صنعت یا اشکال از دانشگاه هست.
بله،
ما نخست معتقدیم که سیاست های کلان اقتصادی معمولا این دو دستگاه رو خیلی در کنار هم قرار نمیده و از سرمایه ها و امکانات هر دو طرف استفاده نمیده. برای راه حل این موضوع ما سعی کردیم ساختارهای متعدد و روش های نوینی رو در دانشگاه پیاده کنیم که این ارتباط دانشگاه با صنعت عینی‌تر، بهتر و مثمرتر باشه.
بله.
نخست مؤسسات مشترکی رو با نهادها و دستگاه‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ کشور ایجاد کردیم. با خود وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت‌های مبنا، بعضن خودروسازی‌ها.
بله.
و خب اینا نتایج خیلی خوبی داشتن. بچه‌ها خدمتتون عرض بکنم. ما سال هاست که نفت رو تولید میکنیم و یکی از منابع عمده درآمدی ما نفت هست.
درسته.
بحث استخراج نفت و برداشت نفت ما از نظر تکنولوژیکی، از نظر تخمین، از نظر ازدیاد برداشت وابستگی زیادی رو داشتیم. وزارت نفت اتکای رو به خرج داد، ما با وزارت نفت یک مؤسسه مشترکی رو تولید کردیم که الان این مؤسسه قطب علمی کشور و در واقع صاحب نظر در حتی بین المللی هست.
بله.
در بحث برداشت نفت و ما پروژه های متعددی رو الان با وزارت نفت داریم در ازدیاد برداشت. همین الان که من خدمت شما هستم دو تا از این پروژه ها خیلی به نتیجه رسیده.
بله.
و ما با برآورد افزایش ازدیاد برداشت می‌تونیم یک سرمایه بزرگی رو
بله.
به کشور اضافه بکنیم.
درست.
یا فرض بکنید بحث توانمندسازی مناطق کمتر توسعه یافته کشور.
درسته.
الان تیم متعددی از دانشگاه تهران در منطقه خواف هستن برای توانمندسازی مردم. ما بعضی وقتا فکر میکنیم کمک به توانمندسازی مردم اینه که بهشون پول بدیم.
بله.
یا احیانا بریم یه مدرسه بسازیم. خب اینا خوب هست.
بله.
ولی میدونیم اینا توانمندسازی نمیکنه. ما باید خود مردم رو آموزش بدیم، امکانات در واقع شخصا توانمندشون بکنیم، ساختارهای متناسب رو براشون ایجاد کنیم.
بله.
تا اینها خودشون رو پای خودشون با افزایش دانش و توانمندی ها بتونن خلق ثروت بکنن.
آقای دکتر به نکته خوبی اشاره کردید. میخوام اینجا پل بزنم به بخش خصوصی، چون اشاره به خواف کردید، منطقه‌ای که ما حدودی مثلا 27-28 سال پیش بخش خصوصیمون ورود کرد تو حوزه معدن اونجا و حتی زمینه امنیت منطقه شرق کشور رو هم فراهم کرد با ایجاد کار و شغل در حوزه صنایع بالادستی معدن. اینا که توضیح دادید شما خیلی خوبه، باید هم باشه. یه مدیر دلسوز اگر بیاد باید خودش بره سراغ وزارت نفت و حتی اجبارشون کنه که آقا ما کار داریم، پروژه داریم تو این زمینه، بیایید ما برای اقتصاد ملی میخوام کار کنیم. اما واقع مثلا اینه که اگه بخش خصوصی بره سراغ دانشگاه که براش آرندی مهمه، بخش خصوصی بره سراغ دانشگاه که بگه آقا من میخوام اینجا ارزش افزوده ایجاد کنم، چی کار کنم، خیلی مهمه. چقدر بخشای خصوصی که تو صنایع مادر ورود کردن، من منظورم خصولتی ها نیستن آقای دکتر نیلی احمدآبادی، بخش خصوصی که واقعا دوباره ارزش افزوده باشه و خروجی اونو ما تو زندگی مردم و تو جی دی پی مون حتی ببینیم، چقدر ورود کردم به دانشگاه تهران و دانشگاه تهران کارهای اثر بخش اینجوری انجام داده، مثل همین نکته که الان فرمودید مناطق کمتر توسعه یافته که تو زندگی مردم دیده میشه کاراش، چقدر اینجوری کار شده.
حالا این بحث خواب رو که گفتم، خب واقعا یک الگوی بسیار خوبی است که مردم، دولت، خصولتی، خصوصی همه درش مشارکت میکنن.
درسته.
و محصولش توانمندسازی هست. بالاخره عمده منابع مالی همچنان در اختیار دولت و بخش‌های خصولتی است.
بله.
طبیعی است که اینها باید بیشترین سهم رو در توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و در واقع پژوهش داشته باشند. اما در مورد مشارکت بخش خصوصی، ما اومدیم الگوهای جدید رو بخش خصوصی ایجاد کردیم که منجر به ایجاد شرکت‌های زایشی بشه.
بله.
برای مثال یک طرح دانشکده سرمایه‌گذار رو نخست در دانشگاه برق دانشگاه تهران و بعد در دانشگاه کل دانشگاه داریم توسعه میدیم که بخش خصوصی میاد پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها رو پشتیبانی میکنه. ما متعهد میشیم طرفین که نتیجه این اگر منجر به یک محصول شد و به یک شرکت منجر شد، آی پی این بین دانشگاه، محقق، دانشجو و شرکت در واقع تقسیم بشه. همین پیروز که ما یه جلسه ای داشتیم با معاونت علم و فناوری، به عنوان یکی از موفق ترین الگوها برای بکارگیری منابع.
بله.
و مشارکت بخش خصوصی داده شد که الان چندین شرکت زایشی از این طریق تولید شد، ایجاد شد. خود ما در دانشگاه سازمان و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه رو درست کردیم.
درسته.
که دستاورده های اعضای هیئت علمی ما با ویسی هایی که خصوصی هستن
ونچر کپیتال
بله. و اینها شرکت های زایشی رو درست میکنن. همین الان ما چندین شرکت زایشی با کمک و سرمایه گذاری همین بخش هایی که ونچر کپیتال یا ویسی رو ایجاد کردیم.
یعنی الان شرکت های خطرپذیر میان ورود میکنن سرمایه گذاری میکنن توی این حوزه.
بله. خب یعنی نه ارزیابی میکنن نه نتیجه. مثلا فرض کنید برجای هیبریدی خب یکی از مشکلات کشور ما ورود برجها هست به کشور. خب تولید برج هیبریدی 7 سال طول میکشه تا یه برج بتونه به تولید برسه.
و متاسفانه ما 2% تو این زمین خودکفایی داریم.
بله
درسته.
خب ما الان چندین برج هیبریدی رو در دانشگاه تهران روش کار شده، سال 7مش هست.
بله.
و اینها داره تبدیل میشه به شرکت های زایشی با مشارکت همین ونچر کپیتال ها و تبدیل میشه به شرکت. خود پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که خب ما زنجیره فناوری رو یا در واقع شبکه فناوری رو در کل دانشگاه تهران ایجاد کردیم که در کنار هر آزمایشگاهی هر امکانات تخصصی که داریم بتونن مراکز رشد و نوآوری با مشارکت بخش خصوصی بیان مستقر بشن و حالا فرصت نیست من برنامه شما توضیح بدم. یه شبکه بسیار بزرگی در دانشگاه تهران از عرس، کیش، تهران، پاکدشت، کرج ایجاد شده و ما نیمدیم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رو منحصر کنیم به یه محدوده مثلا خیابون کارگر یا شهر دانش.
بلکه
گفتیم هر جا که آزمایشگاه هست، توانمندی هست، ما امکانات و این فرایند رو و پشتیبانی رو در کنار اینها قرار میدیم و خب مراکز نوآوری متعددی در دانشگاه تهران ایجاد شده که میتواند دانش ناشی از پایان‌نامه و رساله رو تبدیل کنه به فناوری و همینطور شرکت‌های زایشی.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس محترم دانشگاه تهران. قطعا اگر بخوایم از دستاوردهای این نهاد کهن‌ترین نهاد علمی کشور که دانشگاه تهران باشه بخوایم صحبت بکنیم، واقعا فرصت کوتاه برنامه ما شاید افاده معنا نکنه، اما همینقدر به قدر بضاعت زمانی برنامه ما از دستاوردهای دانشگاه تهران در این بیش از 14 دقیقه گذشته شنیدیم. از شما متشکرم آقای دکتر نیلی احمد آبادی و براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی ممنون.
شب بخیر و خداحافظ باشی انشاءالله. خب در حالی که 28 دقیقه ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم، میخواییم با جناب دکتر براری، رئیس محترم سازمان فضایی ایران صحبت بکنیم. روز صنعت فضایی کشور رو که از روزهای ایام دهه فجر رو به این نام اختصاص دادیم و الان آقای دکتر براری روی خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای دکتر مرتضی براری، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. منم دهه فجر رو خدمت شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم، گرامی میدارم یاد و خاطره شهدا و امام شهدا.
متشکرم. آقای دکتر، ما عملا جدای از برنامه‌ریزی های زیرساختی که از سالها قبل در حوزه صنعت فضایی کرده بودیم، عملا ما از سال 85 بود که اومدیم یه برنامه 10 ساله ریختیم برای حوزه فضایی دیگه، درست میگم؟
بله. ما یه برنامه
تو این یه دهه که و یعنی بیش از یه دهه که گذشته چه اتفاقاتی افتاده؟ جایگاه ما تو منطقه، اینکه ما جزو باشگاه در واقع میشه گفت کشورهای صاحب فناوری فضایی قرار گرفتیم، چقدر رتبه و اعتبار علمی دانشگاه‌های ما، مراکز علمی ما رو بالا برده و چقدر کمک کرده به اینکه یه جورای توان‌افزایی اتفاق بیفته در این مراکز؟
بله، همونطور که شما فرمودین، ما 12 سال پیش تو ایام دهه فجر 14 بهمن ما ماهواره امیدمون به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت. با این اتفاق ما جز نهمین کشور دنیا بودیم که به چرخه کامل فضایی دست پیدا کردیم.
بله.
و الان هم تقریبا 12 کشور 11 کشور دنیا